أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. سيدنا بقية الله في العظيم، اللهم افضل فلعنة الله على أعدائنا أجمعين. اللهم كل وليك المجد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أموره في هذه الساعة ففي كل ساعة، وليا وحافظا وقابلا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. إن شاء الله خدا تعالى مجلس مربوط به رضای محسن قرار بدهد و حضورمون رو با معرفت حضرت مراد بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یکی از عناصر جدی نظام اعتمادات آن که خوب در قالب‌های مختلفی با ادبیات مختلفی هم مورد بحث قرار گرفته، موضوع امامت هست که با ادبیات عرفانی کمی و فلسفی، با ادبیات کلامی و بیش از همه با ادبیات روایی مورد بحث قرار گرفته. در کتب عرفانی و فلسفی و کلامی و بیش از همه در کتب حدیثی ما این بحث مطرح شده. می شود امامت رو به گونه‌ای تعریف کرد که یک مفهوم حداقلی باشه و می شود هم به گونه‌ای امامت رو تفسیر کرد که یک مفهوم فراگیر نسبت به سایر زندگی و حیات انسان باشه. خب بدونید در بیان عرفانی در واقع انسان به امام به انسان کامل تعبیر می رود که خصوصیات فراوانی داره، ولی خب تفاوت هایی هم با امام معصومی که ما ازش بحث میکنیم دارد. در فلسفه بیشتر بحث از امامت به جنبه مدیریت سیاسی امام معطوف است و در کلام هم که ملاحظه فرمودید که به خصوص در کلام امامیه و شیعه اثناعشری در کلامشون امامت متقبله به خصوصیاتی است که عبارتند از مثلا اسمت، عبارت است از علم ویژه امام که موضوع بحث است و حتما بر اساس نص و نسب الهی است امامت باید منصوص باشه، منصوب از قبل خدا تعالی است و سرپرستی شؤون دینی و دنیوی هم بر عهده امام است. منتها باز این شؤون دینی و دنیوی که گفته میشه محدود تعریف میشن در علم کلام، مثلا تفسیر و تفسیر تبیین معصومانه و تفسیر و تبیین معصومانه سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امثال اینا جز مأموریت های امام علیه السلام است، مأموریت های اخرى میشه و اقدام برای تحقق شریعت و احکام شریعت، این هم میشن مأموریت های ما. حالا میگم پیش از این هم مورد بحث هست. یه مختصر من بحث امامت رو با رویکرد روایات و نصوص و احادیث و آیات قرآن اشاره میکنم فقط که همه این عناصر مثبت درش هست به اضافه یک ویژگی های. مثلا من به عنوان مثال عرض میکنم این رویکرد رو مقدمتاً میگم ببینید این چقدر تفاوت داره با اون امامتی که در معارف ما محل بحث است. یکی از عدلی که برای اثبات امام و امامت و امثال و اینا برتا شریعت نبوت و از عدلی نبوت آمست ملاحظه فهمیده این است که مثلا بشر مدنیه به طب است، طبیعت انسان رو بزا میکنه که این زندگی جمعی داشته میشه. این مقدمه زندگی جمعی نیاز به قانونمندی داره و قانون اگر بخواد ضمانت اجرا داشته باشه و مورد پذیرش قرار بگیره باید قانون بشری نمیشه و قانون الهی باشه. پس بشر برای زندگی اجتماعی خودش نیاز به قانون الهی است. به این قانون الهی مفسر و مجری مثلا الهی میخواد که بر اساس اسمت علم الهی عمل میکنه. خب این یک تفسیر از یک رویکرد به اثبات امامت هست. اعتراف میکنید اگه اینجوری پیش بریم ما امام شأنش این است که قوانین رو که برای نظم حیات اجتماعی ما در این دنیا نازل شده این قوانین رو اجرا میکنن، تحقق میبخشد و بدون دخالت هوا و امیال و نفسانیات این شریعتی که برای تأمین نظم اجتماعی آمده این رو محقق میکنن. خب میدونید این امامت امامت حتی اقلیست نمیخوام بگم این عدله این دلیل اصلا کار آمده یعنی ولی خب میبینید دیگه حد بشینه. در حالی که حالا ما با یه روی کرده دیگری بر اساس آیات و روایات سریع دل سریع و گذرا مسئله امامت رو نرم عرض میکنم تا بعد برسیم بحث بعدی. ببینید در این اساس امامت موضوعا چیزی جز خلافت خدا تعالی نیست. امام خلیفت الله است و خلافت میکند لااقل در عرصه حیات ظاهری و باطنی انسان خلافت الله داره. در عرصه حیات فردی و جمعی انسان حتی در عرصه حیات تاریخی انسان امام اون کسیست که منصب خلافت داره و سرپرستی حیات مؤمنین اما از حیات ظاهری و باطنیشون اما از حیات فردی و جمعی و تاریخیشون به وسیله امام علیه السلام و با خلافت الهیشون در عالم واقع میشه. پس امامت یه منصب خلافته، خلافت خدا متعال الامامت خلافت الله. حدیث نورانی امام رضا علیه السلام رو که در کتاب شریف کافی علوم اخبار رضا و بعضی دیگه از مصادر قدیمی و اصیل ما هست ملاحظه فرمودین حضرت اونجا بیانش رو نیم الامامت خلافت الله و خلافت و رسوله. امامت مقام خلافت الهی است و خلافت رسول در امت رسالت با رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام نمیشه، بلکه خلافت نسبت به رسول خدا داره برای تحقق اون امری که حضرت عهده داده بودن در امت. و بر اساس این نگاه ارائه میکنه که اولا امامت موضوعاً چیزی جز عبادت و بندگی خدا نیست. یعنی امام وقتی سرپرستی انسان رو میکند و سرپرستی جامعه رو به عهده میگیره کاری که امام انجام میده در واقع داره عبادت میکنه دیگه. امام انسان و امام در موضوع امامت خودش و سرپرستی خودش و خلافتی که میکند کاری غیر عبادت نمیکند. بندگی خداست، عبادت خداست و اون چرا هم که سرپرستی میکند امام و حاصل سرپرستی امام هست رشد اختیارات امام در مسیر بندگی قرب هست. یعنی موضوع سرپرستی امام هست، امام هم عبادت، امام بندگی رو سرپرستی میکند. نه اینکه امام شأنش این است که مثلا مردم در نیازهای طبیعی که دارن مثل نیاز به خوراک و پوشاک و اکل و شربشون مثلا در این مقصد برسن. موضوع فعل امام سرپرستی عبادت و بندگی است. گرچه معنی این حرف نیست که اگر فرض کنید امام علیه السلام در فرهنگ معارف ما روایات ما که اگر امام مثلا سرپرستی جامعه رو به عهده گرفت معیشت مردم تأمین نمی‌شود، به معنای حرفی نیست، ولی اون کاری که امام میکند این است که معیشت انسان هم تبدیل به عبادت میشه، عیش انسان هم میشود بندگی. اگر خدای متعال ما برای قوت و بندگی و عبادت خودش خلق کرده و ما در همه امور باید خدای متعال رو بپرستیم، ما خلق تو جنه و انسان الا لیعبدون، این نیازهای طبیعی که در ما گذشته شده مثل نیاز به خوردن و پوشیدن و ازدواج و شعور زندگی این دنیایی که ما داریم، این هم منافات با عبادت خدای متعال ندارن. اگر بنا بود این هم مانع عبادت بندگی و مظاهر بندگی باشن، معنی نداشت خدای متعال موجود رو که برای بندگی خلق میکند این نیازها رو در او قرار بدهد. منطقه این نیازها گاهی اوقات در یک استری قرار میگیرن که توجه به اون نیازها و تأمین اون نیازها و مناسک تأمین اون نیازها، شکل تأمین اون نیازها، انسان رو از خدای متعال دور میکنه، توجه به غیر میاره و انسان رو از ولایت الله خارج میکنه. یه موقعی است که نقی نیازهای انسان در یه مداری قرار میگیرن که هم توجه به این نیازها، هم تلاش برای این ارضای نیازها، هم مناسب و قواعدی که ما به اون قواعد این نیازها رو تأمین میکنیم و اداره میکنیم، همه اونها در محور ولایت خدای متعال و در محور عبادت و بندگی شکل میگیرن. کار به اینجا میرسد که حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی که خدمت کرد سر ندن. اگر انسان در بیت امام قرار گرفت، همه بحثی که در زیل آیه نور اشاره کردن فی بیوت ندن الله و انفر فرایز کرد، اگر در اون بیوتی که اجازه رفعت و زیل در اشتاده شده وارد شد، می شود از اون رجالی که یه سطر بوده فی ها به غلوب و ناسال رجالون لا تدری هم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، اگر در اون بیوت قرار گیره دیگه تجارت و بیع زندگی در این دنیاش مزاحم بندگیش نیست. لا تدری هم تجارتون ولا بیعون که در روایات دیدید اهل تجارت هم اهل بیع هم، ولی بیع و تجارتشون مانع ذکرشون و توجه برزده هم و مانع زکاتشون که حالا شاید توجه به بندگان خداست نمیشه. بنابراین این را فکر کنید، بحثی نیست که ما معیشتمون تأمین نشود، به راحتی نرسیم. بحثی این است که مدار تأمین معیشت ما بندگی خدای متعال باشه، که این با لفظ و گفتگو نیست، صرفا با نیت نیست، نیت هم دخیله. باید تأمین نیاز در یه مداری قرار بگیرد که مدار بندگی خدای متعال هست. ممکنه همین تأمین نیاز در یه مداری قرار بگیرد که مدار شیطنت و مدار نفسانیات هست، مناسه که شکلش فرق میکنه. پس امامتی که امام علیه السلام میکنن امامتی است که برای این هست که همه شؤون انسان، هم از شؤون ظاهری و باطنی، شؤون فردی و جمعیش، در بستر قرب و عبادت خدای متعال قرار بگیره. یعنی اگر کسی تحت ولایت امام قرار گرفت، هرچه در درجات ولایت امام بیشتر سیر کند، شؤون حیاتش بیشتر آهنگ عبادت و بندگی خدای متعال رو پیدا میکنه و در عین اینکه عیش رو تأمین میشود به روح و راحت و به تأثیر سبایات که مناظر فرمودید فرق و فلاح و نجاح و سعادت و همه اینها میرسه و تنها راهش هم همین هست، در این حال همه شعونش هم شعون بندگیست. مناظر فرمودید که من اعرض ان بکری فهین له معیشت هم ون کم و محشر و یوم قیامت هم اعراض از امام که اعراض از ذکر است، این آیه ذکر مقصود امام هست، اعراض از امام موجب عیشه زند می شود، معیشت انسان در همین دنیا معیشت تنگ و تلخی می شود و بعد در حشرش هم من شروع برمان قیامت احمد قال به محشر تنی اما قال کذالک اتت که آیاتنا و نسیتها یا يمكن نسيته من كذب اليوم تنسى مسألة إعراض از آيات نسيان آيات آيات بازنه مخصوص أئمة عليه السلام نمیخوام بگم معنی ظاهری آیه غلط است، نه معنی باطنی آیه امام علیه السلام است. پس ببینید اگر گفته میشود که موضوع فعل امام سرپرستی عبادت هست و امام میخواد انسان در مقام بندگی به کمال برسه، اگر انسان تحت ولایت امام قرار گرفت، امام کاری که میکنن این است که ما رو در عبادت به مرتبه بالاتری برسونن، عرفتر بکنن، حاضرتر بکنن، حاضرتر بکنن و نیت ما رو خالصتر بکنن، مناسک بندگی رو جامعتر و کامل بکنن، فهم ما رو از بندگی ارتقا ببخشن. این مناسکی نیست که فقط عرصه ای از حیات انسان موضوع امامت امام است، اونم عرصه بندگی است و بیه عرصه ها که عرصه مثلا معیشت این دنیاست خارج از موضوع امامت امامت، نه، بلکه به عرصه های حیات باید تبدیل شن به عرصه های بندگی و تنها با ولایت امام هست که این عرصه ها تبدیل به عرصه های بندگی میشن. اگر از ولایت امام خارج شدیم، ابتداعا حیات ما دو تا عرصه پیدا میکنه، عرصه عبادت و بندگی و تقرب و خدا امتحان و عرصه تأمین نیازهای مادی و معیشت. عرصه عبادت همون موضوع امامت میشه، عرصه معیشت همون موضوع یک امر دیگری، یک مدیریت دیگری قرار میگیره. ولی اگر تفکیک نگردید گفتید همه عرصه های حیات انسان میتواند عرصه طاعت باشه، میتواند عرصه طغیان و معصیت و استکبار باشه، انسان میتواند مستکبرانه زندگی کند، میتواند متعهدانه متواضعانه خاشعانه زندگی بکند. و اگر انسان بخواد متواضعانه زندگی بکنه، اینجور نیست که فقط یه عرصه ای از حیات او موضوع عبادت و تواضع و خشوع هست، همه عرصه های حیاتش میتواند موضوع بندگی قرار بگیره. البته این چگونه تحقق پیدا میکنند؟ اگر تولی به امام پیدا کنه و ولایت امام جاری بشه، که اینم یه مناسکی پیدا میکنه که از این مناسکی میشود اخلاق و مناسک اعتقادی و مناسک عملی، اینا مناسک تولی هست. اگر تولی ولایت الهی واقع شد، همه شؤون حیات انسان می شود عبادت و بندگی خدا را تا. پس اینات بکنید امامت که خلافت الهی است، موضوعاً عبادت و بندگی خدا سنید، امام وقتی خلافت می کند استکبار نفس نمی کند، کاری غیر از بندگی نمی کند، بل عباد المکرمون لا یستبونه به قول و هم به امری یعملون. و موضوعی رو هم که اون موضوع سرپرستی خود قرار میدهد امام علیه السلام، چیزی جز عبادت و بندگی نیست. امام سرپرستی میکند بندگی ما، عبادت ما، عبد شدن ما رو. اگر تحت ولایت امام قرار گرفتیم، همیشه اونمون آهنگ عبادت و بندگی و ذکر و حضور و قرب پیدا میکنه. پس این یک نکته در باب امامت. خب این امامتی که موضوعش سرپرستی عبادت، سرپرستی بندگی انسان در عرصه حیات فردی و جمعی، در عرصه حیات ظاهری و باطنیش است، یعنی میخواد هر کجایی که انسان اختیار داره، مسئولیت داره، اراده داره، این اراده و مسئولیت در مدار بندگی و عبادت و مدار پذیرش الوهیت خدای متعال واقع بشه، که در جلسه گذشته اشاره کردم ما نسبت به پذیرش دین، پذیرش الوهیت حضرت هم باطنن مطمئن نیستیم. ولی اگر در مدار ولایت امام قرار گرفتیم، امام همه عرصه های حیات ما رو تبدیل میکنه به پرستش خدای متعال، به پذیرش الوهیت خدای متعال. جریان عبادت و جریان الوهیت حضرت هم واقع میشود. حضرت هم الان ما میشوند، ما هم عرف میشیم. این چجوری واقع میشه؟ از طریق پذیرش ولایت امام و امام هست که واسطه در عبادت بندگی ماست، بنابود الله، واسطه در معرفت است، بنابود الله، بنابود الله و امثاله ما. خب حالا این امامی که همه عرصه های اختیار ما و اراده ما و مسئولیت ما رو سرپرستی میکند، در میزان تحمل ما و ولایت پذیری ما ما رو در مقامات قرب و عبودیت به نهر هماهنگ پیش میبره و نه فقط عرصه حیات فردی ما، حیات جمعی ما رو هم سرپرستی میکنن و قول امامی جامعه ایمانی شکل میگیرد. ائمه ارکان البلاد هستن و سازت از عباد هستن، همینطوری که از کنن عناصر الابرارن و آئم الاخیارن نور الاخیارن نور الابرار هستن و انتون نور الاخیار به قدرت الابرار. ائمه علیهم السلام که ما رو سرپرستی میکنن، آیا این سرپرستی ما به صورت جزیره‌ای در عالم واقع میشه؟ یعنی امام میخوان و اگر ما به امام رسیدیم تحت سرپرستی امام قرار گرفتیم، ما شأنش این است که ما رو اداره میکنند. آیا اداره انسان مرتبط با عوالم دیگر نیست یا نه انسان در درونش عوالمی زندگی میکنند که نمیشود این انسان مستقل از اون عوالم سرپرستی کرد؟ به عنوان نمونه عرض میکنم اولین عالمی که ما با اون مرتبط هستیم، دو تا عالمی که ما با اون مرتبط هستیم، یکی عالم ملائکه است، یکی عالم شیاطین. ما با این دو تا عالم ارتباط جدی و تنگ و تنگ داریم دیگه. خب ما می توانیم با عوالم شیاطین گره بخوریم و با اونها هماهنگی و اونس پیدا بکنیم و در نهایت تحت ولایت اونها قرار بگیریم. انما سلطان و علی الذین یتولونه. درست می شود نه انسان با عالم ملائکه منحوس بشود و زندگیش در از کنم ارتباط با عالم ملائکه و ملکوت این عالم واقع بشه. خب اگر امام ما رو سرپرستی می کند، نسبت به این دو عالم هم باید احاطه داشته باشه. نمی شود امامی که مدار خلافت الهی و سرپرستی امت هست هیچ ارتباطی با عالم ملائکه و عوالم دیگر نداشته باشه. این به ما نمونه ارز کردن. رضا ما اگر سرپرستی اراده ما و اختیارات ما رو میکنه، سرپرستی در یک نظام شامل نیست و همه اون نظام تحت اراده امام علیه السلام هست. رضا این امامی که ما ازش بحث میکنیم امامیست که امام عوالم هم هست، فقط امام ما نیست. این یکی و به صورت هماهنگ اراده های ما رو، اختیارات ما رو، عوالم ما رو با عوالم دیگر اداره میکنه. و این امامی که ما ازش بحث میکنیم و امامتی که ازش بحث میکنیم، این امام نسبتی با حضرت حق داره، نسبتش با خدا رو تعال ملاحظه فرمودید در آیات قرآن، در معارف اهل بیت از زوایای مختلف بحث شده. این امامی که ما از اون بحث میکنیم، این امامیست که نسبتش با خدا متعال اینجوریست: بل عباد و مکرمون لا یستبونه و بالقول و هم به امرهی یعملون. عبد مطلقا این امامی که ما از اون بحث میکنیم، مخلوقون مربوبون، مخلوق حضرت حق، تحت ربوبیت حضرت حق هستن، به هیچ وجه شریک خدا متعال نیستن. روایات رو متعدد دیدید اینجایی که مقامات اهل بیت رو توضیح میده، گاهی آغاز میکنند که ان الله متفرد به وحدانیت، در مقام وحدانیت خدا متعال متفرد به هیچ شریکی نداره ازلا و ابدا. نزلون عن الربوبیه و امثال اینا. این امامی که ما ازش بحث میکنیم امامی است که مخلوق محبوب عبد و بندگی خدا رو متعال میکنه و بلکه در مقام عبودیت عبد مطلق است. عباد مکرمون لا یستبونه بالقول و هم به امره یعملون. ولی به همین امام باز ببینید شعونی که داره. این امام المخلصین فی توحید الله هست، التامین فی محبت الله هست. درسته این امام است که به محبت تام رسیده، به خشوع تام رسیده، به اخلاص تام رسیده و امثال این شعونی که در ارتباط امام با خدا ما میشناسیم. اما در عین اینکه این امام ارتباطش با خدا ارتباط خشوع، معرفت، محبت، عبادت و اخلاص در بندگی و امثال اینها، در این حال همین امام نسبت دیگری هم با امام با خدا متعال داره. ملاحظه فرمودید عناوینی که برای امام و اسمایی که برای امام در قرآن و بعد معارف ما آمده که این روایت رو مکرر خوندید. ملاحظه فرمودید که در اوی محبوب رضا از امیر المومنین علیه السلام نمتر به که من اسامی دارم در کتب آسمانی گذشته مد اقوام، اسامی من در قرآن این هاست که حضرت 10 تا اسم رو در اون حدیث برای خودشون بیان کردن که من اذن الله الواهی هستم، قلب چه کذا هستم. اون روایت که بر اساس همون روایت مثل مرحوم بهرانی کتابی نوشتن که اللوام اون نورانیت فی اسماء علی اهل بیت قرآنی، اسماء قرآنی امیر المؤمنین، که حدود 1000 آیه رو با روایاتی که سید شخص که داوری کردن که اسامی و عناوین قرآنی امیر المؤمنین علیه السلام رو بیان میکنه. بر این اساس همین امام است که جنب الله هست، باب الله هست، رشد الله هست، صراط مستقیم هست، عرض کنم خلیفت الله هست و بقیه شعونی که برای امام علیه السلام در قرآن بیان شده که عرض کردن فراوان هستن، من دنبال استفسای اونها نیستن. پس این امام جوری نیست که فقط ارتباطش با خدا رو متعال این است که عبدش، بر اصلی ترین خصوصیت امام عبودیتشه، اصلی ترین خصوصیت امام معرفتشه، خشوعشه، طاعتشه و امثال این است. ولی این امامی که این خصوصیات رو داره در یک نگاه دیگر ارتباطش با حضرت امین است که باب توحید، سبیل توحید، صراط توحید، وجه توحید، جنب الله و اذن الله، عین الله، ید الله و بقیه شعونی که برای امام علیه السلام در قرآن ذکر شده. و حالا این روایت رو که ملاحظه فرمودید که حضرت آیه رو معنا کردن، فرمودن ان الله اجل و امنر و اعز و امنر من ان یظلم ولکن خلقنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلما و ولایتنا ولایته. این امامی که عبد است، این امامی است که نسبتش با خدا اینجوری است که خلقنا بنفسه. من نمیدونم خلقنا بنفسه رو چجوری باید معنا کرد. معنیش حتما تشبیه نیست که خدا متعال موجود جسمانی است و آمیخته شده بود، ولی خلقنا بنفسه و نتیجهش اینه فجعل ولایتنا ولایته، ولایت ما رو ولایت خودش قرار داد. قبال انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. فرمودی که خدا متعال در کنار قداد ولایت خودش ولایت ما رو قرار داده، این رو خاطر این است که خلقنا بنفسه، نه اینکه خدا متعال دعوت به چیزی غیر ولایت خودش کرده. خلقنا بنفسه و جعل ولایتنا و ولایت لذا دعوت به ولایت ما کرده، چون دعوت به غیر ولایت الله که دعوت به شرکه. دعوت به ولایت ما این دعوت به ولایت الله. چجوری شده که امام ولایتش همون ولایت خداست و دعوت به این ولایت، دعوت به ولایت الله؟ خلقنا بنفسه، این تعبیر عبارت خدا متعال ما رو خلق با نفس خودش کرده. یعنی چی خلقنا بنفسه؟ از کنم رو شما معناش رو بدید فکر کنید، فوق فهم بنده است. ولی هرچی از خلق انا به نفسه، پس این امام اینجوری هم هست، امام است که خلق انا به نفسه که جعل ولایت انا ولایته. پس این ارتباط امام با خدا متعالی، امامی که ما ازش بحث میکنیم، امامی است که این شؤون الهی رو داره که این شؤون الهی هم میدونیم فراوان هستن دیگه، یکی و دوتا و دهتا نیستن. و امامی است که این شؤونش طریق ارتباط ما با خدا متعال، طریق ارتباط ما با او و ارتباط ما با خدا متعال است. ما میتونیم نسبت به همه این شؤون امام عهد داشته باشیم و از طریق عهد به این شؤون نزدیک بشیم و از طریق این شؤون به خدا متعال راه پیدا بکنیم. این موقع من عرض کردم که وقتی شما مثلا میرید به زیارت امام با اون مقدمات، بعد زیارتنامه‌ای که می‌خونید که در واقع عهدنامه ماست که با امام تجدید می‌کنید، در هر سلامی که شما به شأنی از شؤون امام میدید، در واقع اینو خضوع و تواضعی به عهدی نسبت به اون شأن برقرار میشه و از طریق همون شأن به خدای متعال انسان ارتباط پیدا میکنه و جلوه‌ای از اون شأن امام در انسان واقع میشه و یک بابی از همون شأن به سوی توحید و حضرت حق کشوده میشه. همه شؤون امام شؤون الهی هستن و مرتبط شؤون ارتباط با حضرت حق هستن. لذا مثلا شما در زیارت ببینید، زیارت جامعه کبیره رو که میکنید، به هر شأنی از شؤون امام که سلام میکنید، در واقع نوع اقرار و تسلیم و عهد دیده این عهدی که شما با امام میبندید، با این تجدید عهد و بیعتی که میکنید، یه بابی از همون شأن باز میشه. اون باب بابی است به سوی خدا میخواد. پس شعونی که در امام هست اینه، این که ما یه همچین امامی میخوایم. ما از امامی بحث میکنیم که زیارت جامعه کبیر بعضی از شعون اوست، بعضی از مقامات اوست. این به خاطر این است که ما وقتی میخوایم به سمت خدای متعال حرکت کنیم، مقصدمون قرب حضرت حق و رسیدن به حضرت حق به همون معنای صحیحش و معرفت. اگر میخوایم به این معرفت برسیم، ابوابیست، این ابواب همه در وجود امام خلاصه میشه. اگر شما میگید السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، این اهل بیت نبوه بودن یک شأنی از شؤون امامه که این شأن از شؤون الهی امامه. شما وقتی به این شأن پیوند میخورید، اقرار میکنید، میپذیرید، تولی پیدا میکنید، از همون شأن باب به سوی توحید گشوده میشود. معدن الرساله، مختلف الملائکه، محبت الوحی، محبت الرحمه، خزان العلم، منتهى العلم، اصول الكرم، قادت الامم، عناصر الابرار، دعائم الاخیار، هر شأنی از شؤون امام که انسان توجه به اون شأن پیدا میکنه، اقرار میکنه، توجه به اون عظمت میکنه و عهدی میبندد و تولی پیدا میکند، اون شأن بابیست به سوی حضرت حق. بقیه زیارت جامعه هم همینطور. پس ببینید این امامتی که ما ازش بحث میکنیم یه همچنین امامت گسترده‌ای که شؤونی داره. امام ما، امام ما ارتباط با حضرت حق داره، ارتباط با عوالم داره و ما هم با این شؤونی که در امام علیه السلام هست تجدید عهد میکنیم، بیعت میکنیم و اون شؤون رو میپذیریم، گردن میریم. اگر تحمل کردیم، از همون شأن به ما فیضی میرسد و باب گشوده میشود. و این سیر ما به نظر میاد با امام علیه السلام هم که با این شؤون امام واقع میشه، سیر نامتناهی است. یعنی این نیست که اگر شما فرض میگم یک دور عهد جامعه کبیره رو با امام تجدید کردید و واقعا یه زیارتی واقع شد و انسان به لقاء اون شؤون امام رسید و تجلیاتی از اون شؤون امام در مؤمن واقع شد، حالا دیگه تمام شد، دیگه زیارت جامعه کبیره. اینجوری نیست، یه مرحله بعد باز دوباره از همین شؤون اصلا فتوحات و گشایش های دیگه میشه به یک ابواب رفیع تری در انسان، یه سیر جامعه تر و کامل تری داره. به این فقط از کنم در عصه حیات فردی هم نیست که فقط ما به صورت فردی با امامون سیر میکنیم، نه، حیات جمعی ما هم همینطوری، جامعه هم که بول علی امام شکل میگیره میتواند دائما با امام خودش سیر داشته باشه. پس این نسبت امام با خدای متعال هست، نسبتی که با خدای متعال داره اصلا نسبت خلافت و عبودیت و اخلاص و امثال اینو از یک زاوی، از یک زاوی هم دیگه نه، شؤون الهی در امام هست و امام طریق جریان خلافت الهی در عالم و در عرصه حیات باطنی و ظاهری ماست، در عرصه حیات فردی و شخصی ماست. خب این امامت که ارتباط با عوالم ملائکه و عوالم دیگر داره و همه عوالم تحت اشراف امام هست، این امامی که نسبتش با حضرت حق اینجوریست که اصلا لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. یکی از شؤون امام، یکی از شؤون دیگه هم در همون دعای رجبیه ماه رجب ملاحظه فرمودید، به هم ملأت سماع که و عرض که حتی ظهر ان لا اله الا انت، سماع که و عرض بحث از سماع و عرضیست تا به هم ملأت سماع که و عرض، همه سماع و عرضی که منصوب خدای متعال است به هم ملأت به وسیل اونها امتلاع پیدا کرده و از طریق امتلاع عالم با امام حقیقت توحید در عالم ظاهر شده. این ارتباط امام با خدا است. از یه روی دیگر که نگاه میکنید، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، یه همچین موجودی است. این امامی که ما ازش بحث میکنیم در ارتباطش با خدا متعال، در ارتباطش با ما چطور، در ارتباطش با عوالم چطور. امام همه عوالمه، خلافت الهیه در همه عوالم داره از جمله عالم انسانی. در عالم انسانی هم امام خلافت داره و این خلافت هم یه خلافت گسترده ایست که از قبل از این در همه عوالم خلقت و از قبل از این عالم تا عالم قیامت و بعد قیامت این خلافت داره امامت هست. اینطور نیست که این امامت رو ما ازش بحث میکنیم، یه امامتیست برای اداره زندگی اجتماعی ما تو این دنیا، اینجوری نیست. این امامتیست که به همه عوالم حاطط داره، از جمله به عالم انسانی. این عالم انسانی هم اهم از عالم ظاهری و باطنی و فردی و اجتماعی انسانه، هماهنگ با همه عوالم انسان رو اداره میکنه و این سرپرستی که میکند که خلافت الهی است و ابواب معرفت و عبادت رو به سوی ما باز میکنه و ما رو سیر میده. این خلافت هم یه خلافت گسترده است که از قبل این عالم تا بعد این عالم وجود داره. ما ارتباط ما با اماممون هم یک ارتباطی تو این گستردگی است که در روایت ملاحظه فرمودید که از عالم قبل از دنیای ما با امام مرتبط بوده. فرمود که جسم ما از علیین، روایت باب خلقت طینت امام و امثال اینا رو ببینید، جسم ما از علیین، ارواح شیعیان ما و انبیا از اون منزلت خلق شده. نرفتمتون جسممون از مادون، روح ما از عوالم بالاتر، جسممون از علیینه و ارواح مؤمنین از منزلت علیین و منزلت جسم ماست. پس ارتباط ما یه همچین ارتباط نیست دیگه که از عوالم قبل است با امام علیه السلام تو این دنیا هم هست، در عوالم بعد هم ادامه داره که آنه در روایات ببینید. به نظر من در روایاتی که در باب شیعه و شؤون شیعه و مقام شیعه است تأمل بفرمایید. من الان از مصدر بهار یادم از مصادر دیگه در خاطرم نیست، مفصل این روایات دیگه که ارتباط ما رو با اماممون توضیح میده که این ارتباطی ارتباطی نیست که تو دنیا شد ما آمدیم به دنیا و کم رشد کردیم و حالا یه آقایی پیدا شده عرصه حیات اجتماعی ما رو میخواد سرپرستی بکنیم. این نیست امامتی که ما ازش بحث بکنیم. امامتی که در احادیث بحث میشه یه امامتی است که بین این امام و مأمون، بین این امام و شیعیانش یکی ارتباط از دیرباز هست و از عوالم قبل تو این عالم هم هست. بعدم اینها باز بازگشت به امام خودشون میکنن تو عوالم بعدم این هست. در بهشت و مدارج بهشت هم که بینن باز این ارتباط برقرار رو دیگه. اونه باید ملاحظه فرمودید، من به من نمونه ارز میکنم روز قیامت در روایت هست از باب سیر این آیه روایت رو ببینید که ارز کنم و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبون هم که حب الله و الذین آمنوا اشد حبا لله. زیر او این روایت هست. حالا ببینید روایت و اون روز قیامت منادی از باطن عرش ندا میدهد این خلیفت الله فی عرضه. پس به دست خلافت فی عرض هم معنی چی نیست که دامنه خلافت فی عرض است. اولا این عرض فقط معلوم است کلی زمین باشه، فی عرضه این خلیفت الله فی عرضه معلوم نیست دقیق معناش این باشه. اون وقت این خلافت هم که در عرضه، خلافت الله در عرضه است، نه اینکه موضوع خلافت فقط عرضه. شاهدش هم اینه، این خلیفت الله فی عرضه جناب داوود میاد تو صحنه محشر میفهمن اونجا شما محسوب نیستید، گرچه ایشون خلافت هست دارن. اینی جایل از کنم یا داوود اینا جعلنا خلیفت هم فل هست. بعد دوباره منادی ندا میداد وجود مقدس اندرون تشریف میارن در گفته میشود هر کسی دنبال حضرت امیر بوده و استضاعی به نور حضرت کرده دنبال حضرت حرکت کنه. همه مؤمنین از اول تاریخ تا انتهای تاریخ حیات این دنیا تا انتها دنبال حضرت حرکت میکنن، حضرت مؤمنین رو در مقامات خودشون قرار میدهند. این همین معناشه که این امامت تمام شده نیست. اینطور نیست که حالا ما سیرمون با اماممون تمام شد، تو مقامات هم که قرار بگیریم بازم تمام نمیشه کار. دائم امامت و خلافت هست، ما دائم مهمان امام و تحت ولایت و هدایت و شفاعت امام علیه السلام هست. و از سیر ما از قبل این عالم شروع شده تا بعد این عالم شروع میشه. ارتباط ما با اماممون هست، ارتباط امام ما با خدا رو تا ارتباط حضرت حق با امام ما، ارتباط امام ما با عوالم. این مجموعه ارتباطات هست که امام بودن امام و مأمون بودن ما رو تفسیر میکنه. لذا این امامی که ما ازش بحث میکنیم یک امامی نیست که فقط ناظر به عالم دنیا و حیات اجتماعی باشه. حالا ما حیات اجتماعی داریم، خدای متعال برای این که نظم اجتماعی درستی برقرار بشه، امام آفریده که بیاد نظم اجتماعی برای ما ایجاد بکنه که ما تو دنیا منظم زندگی بکنیم. مثل اینکه دنیا پرستی در بعضی تقریبات که خیلی بده دنیا پرستی میشه، از ما برای اینکه دنیا پرستی منظمی داشته باشیم خدا رو تاگه امام معصوم قرار داده که این دنیا پرستی داره اشتباه اختلافی اتفاق نیفته. این که خیلی تنظر دادن شهن امام علیه السلام است، مسئله پیداست فوق این حرف است. خب حالا من یه این قسمت رو ادامه نمیدم. این امامتی هم که ما داریم ازش بحث میکنیم که خلافت الهی و وساطت بیز و شفاعت و رحمت و امثال این هاست، این امامت در عوالم ما یک ظهور تدریجی داریم. این امامت با انبیا بوده، نور امام در انبیا بوده و انبیا علیه السلام که امت خودشون رو هدایت میکردن، اینها عمدتاً شیعیان بودن دیگه. و این شیعتهی و ابراهیم، این آیه معلوم بودی و این شیعتهی ای شیعت علیه و ابراهیم، یعنی خود ابراهیم خلیل نبینا و علیه السلام شعایی از وجود امام علیه السلام است. اون امامت از طریق انبیا در عالم جریان پیدا کرده. علاوه بر اون که در اساس بعضی از روایات آثاری که ما داریم امام علیه السلام همراه با انبیا بوده و مؤید انبیا بوده، شاید روایتش رو تقدیم کردن، اهدتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدایه فلا یضل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. این امامی که ما ازش بحث میکنیم اینه، اون خدایی است که با همه انبیا بوده. فاما یأتینکم منی هدن، که وقتی انبیا میان این حقیقت و هدایت هم به اونها نازل میشه و ما امم انبیا باید تبعیت از این هدایت میکردن. فمن اتبع هدایه فلا یضل ولا یشقا، این همون کلمه ذکری است که من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. قال المعشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، قال کذلک اتت آیاتنا و نسیتها فکذلک اليوم تنسا. پس این همچون امامتی است که ما ازش بحث میکنیم. خب این امامت ظهور تدریجی در این عالم پیدا کرده تا دورانی که خدای متعال این معصومین علیه السلام تو قالب بشر در عالم دنیا آورده. دیگه تنزل پیدا کردن، لباس بشر پوشیدن، با انبیای سابق بودن، معید انبیا بودن، ولی دیگه آرام آرام خودشون لباس بشر پوشیدن و آمدن تو عالم دنیا و عالم ما. حتی من علینا لکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. میدونید قبل از اینکه بیان تو عالم ما کجا بودن؟ خلقکم الله و انوارا فجعلکم به عرشه محتقین، که در روایات دیدید در اون مقام معلم ملائکه بودن. ملائکه شون توحید رو از مقصومین یاد گرفتن دیگه. مکرر این حدیث با لسانهای مختلف آمده. یکی از اون احادیث اینه که تقدیم می کنم که به سید شهدا عرض کرد و حبیب عرض کرد که قبل از خلقت آدم شما کجا بودید؟ فرمود کنا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن فنعلم الملائکه تحلیل و تسبیح و تحمید. ما اشباح نور بودیم که طواف گرد عرش الرحمن میکردیم، تو اون مقام به ملائکه تسبیح و تحمید و تحلیل رو، تسبیح و حمد و از کنم توحید رو تعلیم میکردیم به ملائکه، معلم الملائکه. پس قبل از آمدن تو این عالم اونها معلم بودن. تا حتی من نعالی نامکم فجعلکم تی بیوت، خدا امتحال این نعمت عظیم رو ما عطا کرد، شما رو در یه بیوتی قرار داد که امکان ارتباط ما با شما برقرار بشه و ما بتونیم به این بیوت وارد بشیم و از طریق این بیوت سیر در درجات ایمان و قرب و توحید پیدا بکنیم. پس وقتی آمدن تو عالم ما تو لباس بشر و در این بیت النور ظهور پیدا کردن، را درک کردم این بیوتی که احبار ائمه درش تجلی کرده، این بیوت نزن الله هم طور فعلای اسکرفی از مو در دوایت داره، هم بیوت انبیا. بیوت انبیا خانه های انبیا همین خانه هایی هستن که در اش بدایت امام زمون پیدا کرده دیگه. زیر این آیهی که در داستان حضرت نوح هست که رب افرلی ولی والده یه ولی من دخل بیتیه مؤمنن ولی مؤمنین ولی مؤمنان، اونجا داره که این بیت بیت الهیه هست، کسی که داخل در بیوت انبیا بشه داخل در ولایت شده، یعنی همه اونهایی که وارد بیت انبیا می شدن وارد در محیط ولایت امام معصوم می شدن. بیوت انبیا بیت الولایت بیت الامام این هست، ولی یه مقامی می رسید خود امام میاد تو عالم دنیا لباس می پوشه دیگه، این بیت به کامل ترین وجه ظهور پیدا می کنه تو عالم ما، سیر ما با امام تو عالم شروع می شه و شکل می گیره. این همچنین امامیست که ما از رو بحث میکنیم در ولایت امام ظهور پیدا میکنیم. دارم من عرض کردم به امام احتمال میگم، نسبت هم نمیدم، که ما که آمدیم تو عالم دنیا و تنزل پیدا کردیم تو عالم دنیا، خدا امتحال ما رو آورده برای این که ما بیاییم تو عالم دنیا به شفاعت برسیم، رشد کنیم، به امام برسیم، با امام سیر کنیم، درسته؟ به نعمت و نعیمی که خدا توی این دنیا قرار داده که وجود مقدس امام برسیم و با امام سیر کنیم. امام که آمده تو دنیا آمده که ما رو سیر بدهد، تنزل ائمه در عالم دنیا، ظهورشون در عالم دنیا و خلقتشون در عالم دنیا احتمال میدن، من نسبت نمیدن، تلقی میدن که برای استکمال خودشون نیست، برای به کمال رساندن عالم هست، برای شفاعت، برای هدایت، با عهد امامت و هدایت آمدن، با عهد شفاعت آمدن، عبادتشون همه عبادت شفاعتی است، به خلاف عبادت های ما که برای رسیدن به امامه، عبادت اون حالا رسوندن ماست و مقرب کردن ماست. و شاید این دعاهایی هم که از ائمه علیهم السلام نقل شده، استغفارها و طلب استغفارها و امثال مال همین شأن شفاعتیشون هست دیگه، و اون شعونی که بین اونها و خدا امثال هست که معلوم نیست این تعبیر در اونجا جایی داشته باشه، یه شکل دیگر است. علایه هم امامت ائمه علیهم السلام، این امام ظهور پیدا کرده تو عالم و بعد در احتجاب صحیفه قرار گرفته، در حجاب ولایت ائمه ظهور و اون جریان ظلمات قرار گرفته، این ادامه پیدا میکنه تا میرسه به عصر ظهور که اون حجاب کنار میره و اون حقیقت دوباره اون حقیقت ظاهر میشود در عالم و بعد میشه دوران رجعت و بعدم قیامت، یعنی ظهور امام در عالم ما و بعد سیر ما با امام، این سیریست که تدریجا واقع میشه، از طریق انبیا بوده، بعد خود امام آمدن، بعد وقتی هم آمدن تو عالم دنیا ظهورشون در این عالم دنیا ظهور دقیقی نیست، وقتی امیرالمومنین لباس پوشیدن، لباس بشر آمدن تو دنیا، ولایتشون به تمام ظاهر نشد، وقتی قدیر هم واقع شد حتی ظاهر نشد، یه حجابی آمد، این حجاب بعدن رفت میشه و این حقیقت به ظهور میرسه و با ظهور اون حقیقت قیدی به امامت امام، راه ما به سوی خدا انسان گشوده میشه، یعنی اصل درک حقیقت ولایت و ظهور اون ولایت در عالم ما و حقیقت بندگی که ما با این امامت میتونیم داشته باشیم و قربی که به امام میتونیم داشته باشیم، حقیقت اون جامعه ای که حالا این تعبیر هم دقیقی است، امتی که با امام شکل میگیرد، اون حقیقت در اصل ظهور ظاهر میشه و واقع میشه و بعدم در اصل رجعت. لذا مؤمنین کاملی هم که یه بار با امام سیر کردن مثل جناب سلمان مالک اشتر، بعدم تو برزخ با امام سیر کردن، دوباره برمیگردن یه سیر کاملتری تو این دنیا با امام دارن، اهل رجعتن. و باز این ظهور در عرصه قیامت است که باز حقیقت اون ولایت امام ظهور پیدا میکنه، که از کنم شاید بشه از سوره نبأ این استفاده کرد که اون نبأ عظیم که به قیامت هم تفسیر شده، به امام علیه السلام هم تفسیر شده، نکتش همینه که حتی قیامت هم یک جلوه از اون نبأ عظیم از وجود مقدس امام علیه السلام هست، همینطوری که ظهور به معنی ظهور امیر المؤمنینه و زها از کنم و شمس رضاها ها فرمود شمس وجود مقدس امیر المومنین هم زهای حضرت این موقعی که پرتو حضرت عالم رو فرا میگیره، زهای اون وقتی که خورشید میاد بالا و عالم روشن میشه، فرمود زها مقصود از زها ظهور امام زمانه که زهای این شمس هست. همینطوری که ظهور زهای امیر المومنین موقع ظهور اون حقیقت هست، قیامت هم همینجوره. یه مرتبه از ظهور امام در قیامت واقع میشه که در دنیا امکان اون ظهور نیست. قرار کردیم یعنی این امامی که ما باش سیر میکنیم یک ظهوری در اصل ظهور و رجعت داره، یک ظهوری در قیامت داره. این امام ماست و این سیر هم یک سیر تدریجی است. بنابراین ظهور امام علیه السلام در عوالم ما هم یک ظهور دفعی نیست، حتی بعد از اینکه امام آمد این ظهور در اصل واقع نمیشه، بلکه یک ظهور تدریجی است و بعد حجابی هست. اون حجاب باید برداشته بشه که در آیات و قرآن بحث شده ازش، آیه نور هست و آیه ظلمان از کنن و بحث آیات فراوان دیگهی که در قرآن هست، مثل شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها یا سقط اللیل اذا یغشاها. این آیات رو تفسیرش رو دیدید که فهمیدن که لیل مثلا در اینجا دولت فلانیست، دولت فلانه که غش آفی دولت هلتی جراله ولایت امیر المومنین، پردهی بر ولایت حضرت انداخت نردمونیم و اون و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، نهاری که تجلی پیدا می کند و تجلی می دهد اون شمس رو، اون نهار هم دوران ظهور هست که این حجاب و پردهی که افتاده برداشته می شه. پس بنابراین ظهور امام در عالم ما هم یه ظهوری است که ابتداء ظهور در احتجاب و ظهور در حجاب غیبت در حضن هم حجاب ظلمانی است. بعد از اینکه اون حجاب ظلمانی برداشته میشه اون کلمه غیب الهی ظاهر میشه، ولی خروج امام از احتجاب و ظهورش در دنیا به کمال نمیرسه، حتی در از ظهور رجعت این یه ظهور دیگری باز دوباره اون کلمه تامه الهی، اون کلمه غیب الهی در قیامت داره و بعد در بهشت داره و در مقامات بهشت. پس ببینید امامی که ما ازش بحث میکنیم یه چه امامیست، امامتی که ما ازش بحث میکنیم یه چه امامتی، این که ما آمدیم تو دنیا و یه نظم اجتماعی میکنم و این نظم اجتماعی این قانون میخواد و مجری میخواد و این نیست. انسان از تو سیرش در مقامات توحید به این سیر با ولایت امام و تجلیات اون کلمه غیب الهی در عوالم انسانی از قبل از دنیا تا دنیا، ادوار عالم دنیا تا ظهور و رجعت و بعدم در عالم قیامت و عوالم بعد قیامت، ما با این امام میخوایم سیر کنیم. این امامتی است که جزء نظام معرفتی ما و نظام معارف ماست. و حالا توی این زمین آیات فراوان روایتم فراوان، اگر بنای بر مطالعه داشتید یکی به عنوان منبع تفاصیل روایی رو به دقت ببینید، چون قرآن دیگه قرآن کتاب الهی است، ان هو قرآن کریم بی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. و روایات ائمه علیهم السلام هم باز همینطور، روایات ائمه هم چنان داره، اینطور نیست که پرده بر روی روایات نیستن، کلام اونا پرده داره، به هر اندازه‌ای که انسان تمسک پیدا کنه پرده ها کنار بره کلام فهم میشه. یکی اون روایات رو ببینید به تفسیر روایی رو و آیاتی که تعبیل به امامت و شؤون امامت و مقامات امام شده، و یکی هم اگر باز مطالعه میفهمید که کتاب و کتبی مثل از بساطه درجات کتاب رو جای کافی مسادری از این دست در کتاب امامت به حال رو مفصل مطالعه بفهمید که مجلدات فراوانی از به حال و تعمل بفهمید تا شؤون امام روشن بشه و این امامی که ما ازش بحث میکنیم ما معلوم رو هستیم معلوم بشه و این امامت و معلومیت معلوم بشه برای چه چند امام ماست، ما از این امام چه توقع و انتظاری داریم. این امام فهمونیم این امامی که ما جامعه کبیره رو میکنیم و بعدا اظهار عجز میکنیم موالی الله حسی صناعکم، برای این هست که این سیری که ما مخانیم با این امام داشته باشیم، شعونی که در انسان هست و میتواند با امام علیه السلام فعلیت برسه، عوالمی که انسان میتواند با امام سیر داشته باشه، این عوالمی هستن خیلی گسترده تر از این حرف، هم شؤونی که ما میتونیم
در اون شئون با امام ارتباط پیدا کنیم، هم شئونی که امام نسبت به حضرت حق داره و میتونه از اون زاویه ما رو ولایت سرپرستی بکنه، هم عوالمی که امام با ما سیر دارن، ما رو سیر میدن، این عوالم و این شئون و این عوالم وجودی ما همه باید شناخته بشن تا نیاز به این امام و امامت معنی دار بشه. غیر از این است که ما امام رو میخوان برای اینکه برسیم به توسعه مادی، که خدا رحمت کنند مرموهای صفایی میگفتیم که خب عرض کنند این رئیس جمهوری امریکا هم کفایت میکنند دیگه، اگر شما آرمانتون اینه میخواید به توسعه برسید و میخواید به جامعه آرمانی تمدنهای مادی برسید، این که ازیاد به امیرالمومنین نداره که این همین هم براش بسنده. این که ما بحث از اون امامت میکنیم برای این است که میخواهم تا اون قله ها پیش بریم، برای اینکه مقصد ما حضرت حقه، حضرت حق و اون کبریا و عظمت که به هم ملعت سماعک و ارزک این مقام خلافت نسبت به او دارن، اسماء حسنای او هستن، شؤون الهی دارن و بناس ما به این شؤون الهی سیر کنیم تا مقام قرب و لقا و مقامات توحید. این است که ما از یک چنین امامی و امامتی بحث میکنیم. خب این یک فصل اجمالی راجع به بحث امامت. اگر خواستید ملاحظه کنید بعضی از زوایای دیگر بحث رو مثلا جزوه امامت عرض کردم، یک ملاحظه ای بفرمایید دیگه از این بحث عبور میکنیم، گرچه خیلی از زوایای بحث باقی مونده. انشاءالله در بعد از استراحت یه مختصری راجع به بحث بعدی و نسبت امام با دین و بحث نسبت امام با تاریخ و درایت تاریخی امام ان شاء الله بحث میکنیم. ان شاء الله. صلواتی بفرستید.